در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی و جویندگان راه کمال و سعادت، سلام بر شما. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا را خدمت شما روزداران و مسلمانان تبریک عرض می‌کنیم.
ماه مهمانی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن.
در برنامه امروز می‌خوایم با شما از آداب و اخلاق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ و رویارویی با دشمن سخن بگوییم. اساس رسالت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر گذشت و مدارا بود و تا جایی که به اعتقادات و حدود الهی خدشه وارد نمی شد با مشرکان و اهل کتاب با عطوفت و مهربانی رفتار می کرد. شیوه های همچون ارسال مبلغین، مذاکره و گفتگو، نوشتن نامه به سران کشورها، انعقاد پیمان صلح و دوستی با قبایل مشرکان و اهل کتاب و اختصاص سهمی از غنایم جنگی به تازه مسلمانان از جمله اقدامات پیامبر در این زمینه بود. حقیقت این است که جامعه ای که پیامبر در آن زمان با آن مواجه بود، مشکلات متعدد و گسترده‌ای داشت. ساختار قدرت بر پایه نظام قبیله‌ای بود و رسوم و عقاید جاهلی بر اذهان و کردار مردم تأثیراتی عمیق گذاشته بود. لذا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه با موانع بسیار جدی برای ابلاغ دین مواجه می شد که یکی از این موانع ستیزه‌جویی و رویارویی نظامی کفار با پیامبر و مسلمانان بود. گاه این شرایط پیامبر را ناگزیر می کرد که از راه مقابله نظامی با سران کفر برخورد کند. البته رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایجاب میکرد حتی از لحظه های جنگ نیز برای ترویج ارزش های انسانی و اسلامی، نفی شرک و پرستش غیر خدا و زدودن جهل و خرافات از اذهان مردم بهره جوید. آن هنگام که دشمنان سرسخت و خیره‌سر با اصرار تمام نیروهای خود را تجهیز میکردند و بر مسلمانان میتاختند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این اندیشه بود که دریچه ای از معرفت به پروردگار را بروی آنها بگشاید و تیرگی وجودشان را با نور ایمان روشن و آنان را با حقایق اسلام آشنا سازد. بی تردید یکی از دغدغه های اصلی در سیره پیامبر اصلاح و هدایت انسانهای گمراه بود و اگر می توانست با صلح و آرامش به این هدف دست یابد، هرگز جنگ را انتخاب نمی کرد. به عنوان مثال در جنگ بنی قینقا، پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان به جنگ بپردازد، آنان را در بازارشان جمع کرد و فرمود: ای گروه یهود، از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام بیاورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل، پیامبر فرستاده شده از سوی خدا هستم و این را در کتاب‌های خود یافته اید و پیمان الهی بر شماست. در جنگ خیبر نیز هنگامی که پیامبر فرماندهی سپاه را به دست علی علیه السلام سپرد چنین فرمود: آهسته حرکت کن تا به آنان نزدیک شوی، سپس آنان را به اسلام دعوت کن و به حقوقی که خدا برایشان واجب کرده است خبر ده. به خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شود و اسلام بیاورد، برای تو بهتر است از آن که همه شتران سرخ مو از آن تو باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میدانهای جنگ نیز به اصول اخلاقی پایبند بود. از نمونه های آن واقعی است که در جنگ بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان زودتر به چاه های بدر رسیدند و در کنار نزدیکترین چاه موضع گرفتند. اما به فرموده پیامبر به دشمنان خود اجازه دادند که آنها نیز آزادانه آب بردارند. بخشودن اسیران جنگی نیز از مکارم اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها بود. جلوگیری از خونریزی و اعلام عفو عمومی در ماجرای فتح مکه نیز نشانه آشکار از برخورد کریمانه پیامبر با دشمنان در جهت هدایت آنان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که ناچار به جنگ بود، سپاهیان را بر رعایت این موارد سفارش می‌فرمود: اول اینکه دشمنان را به اسلام فراخوانند، اگر پذیرفتند اسلام آنان را بپذیرند، اگر نپذیرفتند آنان را به زیستن در پناه مسلمانان و پرداخت جزیه فراخوانند، اما اگر دشمنان بر جنگ اصرار داشتند با توکل به خدا بجنگند و متعرض غیر نظامیان نشوند، درختی را قطع و خانه و زراعتی را ویران نکنند و از چهار پایان حلال گوشت به آن مقدار که نیاز دارند اکتفا کنند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام چجوری بود؟ انک العلی خلق عظیم. در تواضع کفش خودشو میدوغ، لباسو وصله میکرد، گوسفند خودش میدوشید، با برده ها هم غذا میشد، رو زمین میشست، به هر که میرسید ولو بچه سلام میکرد. کم خرج بود، کریم و طب بود، خوش معاشرت بود، خنده کم که قهقهه نداشت، متواضع بود، سخاوت داشت بدون اسراف، دل نرم و مهربان و نازکی داشت، دست طمع به سوی کسی دراز نمی‌کرد. وقتی می‌خواست از خونه بره بیرون تو آینه خودشو می‌دید، عطر می‌زد، خیلی عجیب بود. پیغمبر ما تابستون لباساشو تو دیگ می‌جوشون برای کسی دفونی بشه. پیغمبر ما مسواکش پشت گوشش بود، روبرو مردم پاشو دراز نمی‌کرد. اگر دو تا کار پیشنهاد می‌شد هر کدوم مشکل بود اونو قبول می‌کرد. اگر بهش ظلم شده بود انتقام نمی‌گرفت، آب را با سه نفس می‌خورد، با دست راست غذا می‌خورد، لقمه رو کوچیک می‌گرفت، وقتی دعا می‌کرد سه بار دعا می‌کرد، وقتی سخن می‌گفت کلام خودشو تکراری نمی‌کرد، با اذن دخول وارد خونه مردم می‌شد و یا الله که می‌گفت کسی نباشه سه بار اجازه می‌گرفت، بعد از سوم و چهارم وارد می‌شد. با مردم که حرف میزد با لبخند حرف میزد. خدای تو به حق محمد و آل محمد کمالاتی که پیغمبر داره پرتو به نصیب ما هم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر رعایت پیمان‌ها بسیار پایبند بودند. اگر پیمان صلح و دوستی با قوم و قبیله می‌بستند، کاملاً آن را رعایت می‌کردند و مسلمانان به افراد آن قبیله تعرضی نمی‌کردند. اما در مواردی که قبیله پیمان صلح را نقض می‌کرد، پیامبر نیز دلیلی بر ادامه تعهد به آن پیمان نداشتند و این موضوع را به آنها اعلام می کردند. البته حتی در این موارد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از حمله ناگهانی و غافلگیرانه پرهیز می نمودند. البته در عصر جاهلیت معمولاً نبردها در ابتدای صبح آغاز می شد، ولی گاه برای غارت یک قبیله شبانه و غافلگیرانه به آن حمله می کردند. پیامبر خدا با این گونه جنگ های ناجوان مردانه مخالف بود. با این حال پیامبر از حربه غافلگیری در جنگ هایی که با دشمنان اسلام در می گرفت به عنوان یک تاکتیک جنگی استفاده می کردند، اما به گونه ای که به غیر نظامیان آسیبی نرسد. در جنگ هایی که در شهرها و مناطق مسکونی رخ می دهد، معمولاً زنان، کودکان و افراد ناتوان در معرض خطر هستند. اخلاق اسلامی حکم می کند که سپاهیان مسلمان به این غیر نظامیان صدمه نزنند. درگیری با این افراد تنها در صورتی جایز است که آنها برای کشتن مسلمانان سلاح به دست گیرند و قصد کشتن سربازان مسلمان را داشته باشند. امام صادق علیه السلام می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه می خواست سپاهی را گسیل دارد، آنها را فرا می خواند و در برابر خود می نشاند و می فرمود به نام خدا و با یاری خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدا ره سپار شوید. در غنایم خیانت نکنید، دست به مسلح کردن نزنید، نیرنگ به کار نبرید، پیرمرد فرتود، کودک و زن را نکشید و درختی را قطع نکنید. سفارش های فراوان پیامبر مبنی بر آسیب نرساندن به بیپناهان نشان دهنده حق مداری، روح بلند و انسان دوستی آن حضرت است. پیامبر در صحنه نبرد با دشمنان خدا هیچگاه موازین اخلاقی را نادیده نمی گرفت. در میدان نبرد قاطعیت و شجاعتی بی‌نظیر داشت، ولی رفتارش متفاوت از سایر جنگجویان بود. لذا گاهی دشمنانی که در میدان با پیامبر روبرو می شدند شیفته خوی قرآنی آن حضرت می شدند. بر اساس گزارش‌های تاریخی دشمنان پیامبر بارها به اخلاق نیکوی آن حضرت اعتراف کردند. دوستان عزیز، از دیگر مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میدان جنگ بر آن تاکید داشت، نکشتن کسانی بود که به اجبار به جنگ رفته و یا اجیر شده بودند. بر پایه قوانین نظامی دوره جاهلیت شرکت مردان قبیله در جنگ الزامی بود، ولی برخی ثروتمندان و اشراف که نمی‌خواستند در جنگ شرکت کنند، افرادی را به عنوان اجیر برمی‌گزیدند و به جای خود به جبهه‌های نبرد می‌فرستادند و به او مزد می‌دادند. پیامبر خدا به مسلمانان فرمان داده بود که اجیران و بندگان را نکشند. از اصول مورد تاکید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ مسئولیت پیام رسانان بود. لازم به ذکر است که کشتن پیغام رسانان در میان قبیله ها و طایفه های عرب امری مرسوم و رایج بود، اما پیامبر مسلمانان را از این کار باز داشت. در ماجرای صلح حدیبیه، سه تن از بزرگان مکه برای مذاکره و رساندن پیام سران قریش به پیامبر نزد ایشان آمدند و در امنیت کامل با پیامبر خدا و مسلمانان دیدار و گفتگو کردند. عروه ابن مسعود ثقفی که از بزرگان اهل طائف بود، در این دیدار چنان شیفته اخلاق کریمانه پیامبر و ارادت عاشقانه یاران پیامبر به ایشان شده بود که هنگام بازگشت گفت: من پادشاه ایران، قیصر روم و نجاشی شاه حبشه را در کاخهایشان ملاقات کردم. به خدا سوگند هیچ پادشاهی را در کاخش همچون محبوبیت محمد در میان یارانش ندیدم. عروه بعدها مسلمان شد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجازه خواست به طائف برود و خیشاوندانش را به اسلام دعوت کند. پیامبر با او فرمود: از آن هراس دارم که آنها تو را بکشند. عروه پس از اجازه پیامبر راهی طائف شد و آنان را به اسلام دعوت کرد، ولی اهالی طائف با وی مخالفت کردند و او را به شهادت رساندند. میدان جنگ عرصه نبرد و زورآزمایی است. در جنگ هر طرف توان نظامی خود را می‌آزماید. اگر در نبرد ضعف یا شکستی رخ داد یا پیروزی غرورآفرینی نصیب شد، در هر حال نباید به دشمنان دشنام داد. همیشه دشنام دهندگان پست‌ترین افراد جامعه اند و دشنام دادن نشان دهنده ضعف درونی شخص است. اسلام در همه حال بر رفتارهای پسندیده تاکید دارد و در آموزه‌های دینی ناسزاگویی ناپسند شمرده شده است. در روزگاری که پیامبر خدا در مکه مکرمه حضور داشت، دشمنان به ایشان توهین و جسارت می‌کردند، سنگ پرتاب می‌کردند و به روش‌های مختلف آن حضرت را می‌آزردند. اما در تمام این مدت حتی یک سخن نسنجیده از پیامبر شنیده نشد. با وجود جنگ‌های سخت در آن زمان و جنایت‌های آشکار مشرکان در حق مسلمانان و نزدیکان پیامبر، آن حضرت اصول اخلاقی را مراعات می‌کرد. از تلاش‌های ارزنده پیامبر این بود که ادبیات گفتاری مردم آن روزگار را تغییر داد. در میان اعراب جاهلی رسم بود که در درگیری‌ها و نزاع‌ها با یکدیگر ناسزاگویی می‌کردند. پیامبر مردم را از این کار زشت برحذر داشت و از ناسزاگویی با یکدیگر منع کرد و در این باره فرمود: اهل شرک را دشنام ندهید و حرامزاده نخوانید، زیرا هر قومی برای خود نوعی ازدواج دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم درباره سیره فردی و اجتماعی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما سخن خواهیم گفت. تا فرصتی دیگر، بدرود.